بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، طبق معمول همیشه توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب می کنم.
درود بر شنوندگان عزیز. روز شنبه برای دومین بار طی این هفته مردم بحرین برای انتخاب نمایندگان مجلس این کشور به پایه صندوق‌های رأی رفتند. نتیجه انتخابات روز شنبه مشخص خواهد کرد که شیعیان یا سنی‌ها اکثریت پارلمان بحرین را در دست خواهند گرفت. در دوره دوم انتخابات سرنوشت 11 کرسی باقی مانده از 40 کرسی مجلس نمایندگان این کشور مشخص خواهد شد. در دوره نخست حزب شیعه الوفاق 16 کرسی مجلس را ربود. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین سنی مذهب است و 60% شهروندان بحرین شیعه هستند. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد نیروهای این کشور 130 نفر را که مظنون به عضویت در القاعده هستند بازداشت کردند. بازداشت این افراد طی چندین عملیات در ماه‌های اخیر و در سراسر این کشور صورت گرفته است. گروه فلسطینی حماس که کنترل دولت فلسطینی را در دست دارد حاضر به کناره‌گیری از دولت نیست. حماس تقاضای رهبران گروه‌های فلسطینی مبنی بر استعفای اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات و کابینه‌اش را نپذیرفت. این تقاضا از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی و گروه فتح مطرح شده بود. حماس روز شنبه محمود عباس را متهم کرد که قصد سرنگونی دولت انتخابی فلسطینی را دارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی این هفته خود در مورد دیدار با نوری المالکی گفت آقای المالکی به وضوح گفته است که مردم عراق نمی‌خواهند کشورشان تجزیه شود. جورج بوش گفت نخست وزیر عراق با او گفته است که تجزیه عراق منجر به افزایش خشونت‌های فرقه‌ای می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا افزود موفقیت دولت عراقی به توفیق نیروهای امنیتی عراق بستگی دارد. جورج بوش همچنین گفت که او و نخست وزیر عراق بر تسریع آموزش نیروهای عراقی در مقیاسی وسیع‌تر توافق کردند. و روز شنبه انفجار سه خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بغداد دست کم 43 کشته بر جای گذاشت. این سه انفجار به فاصله چند دقیقه از یکدیگر روی داد و بیش از 90 نفر را زخمی کرد.
با تشکر از همکارم تارا عاطفی که مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید.
بهترین آهنگ ها و آخرین
مسکو تاریخ نشست آینده گروه 5 به علاوه 1 را اعلام کرد. دادگاهی در آرژانتین اکبر هاشمی رفسنجانی و 8 تن دیگر را به عنوان فراریان عدالت اعلام کرد. رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق نسبت به بروز جنگ داخلی در این کشور هشدار داد. و گزارش های شنیدنی دیگر. مسکو روز شنبه تاریخ نشست آینده گروه 5 به علاوه 1 به منظور گفتگو در مورد بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را اعلام کرد. در این مورد گزارش داریم از لیلی صدر.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد نشست گروه 5 به علاوه 1 در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد در نتیجه تلاش‌ها از جمله اقدام‌هایی که روسیه انجام داده است، دیدار رهبران سیاسی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان روز سه‌شنبه انجام می‌شود. آقای لاوروف با اشاره به متن قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت مبنی بر اعمال تحریم‌ها علیه ایران گفت به گمان ما هدف این نشست تلاش در جهت تنبیه ایران نیست. مقام‌های بلندپایه روسیه، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین قصد دارند اختلاف‌ها در مورد نحوه برخورد با جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران را کاهش دهند. ایالات متحده و 3 کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا متن قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه کردند که بنا به آن از 15 عضو شورای امنیت خواسته شده به دلیل مخالفت ایران با توقف کامل تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، تحریم‌هایی را بر برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های غارپیمای این کشور اعمال کنند. اما روسیه با حمایت چین در بیش از نیمی از متن اصلی قطعنامه پیشنهادی توسط اروپا تغییراتی ایجاد کرد. ایالات متحده میگوید برنامه هسته‌ای ایران پوششی است برای تولید بمب اتمی در این کشور، اما تهران بر این مسئله تاکید میکند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها برای مقاصد صلح‌آمیز و تولید برق است. به گفته دیپلمات‌ها، بنا به پیشنهاد جدید اروپا که توسط فرانسه ارائه شده، صادرات قطعات خطرناکی که ممکن است از آن در تولید بمب اتمی یا موشک غارپیما استفاده شود، به ایران ممنوع اعلام شده است.
گزارشی بود از لیلی صدر. اما دادگاهی در آرژانتین نام اکبر هاشمی رفسنجانی و 8 تن دیگر از سران جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران را به عنوان فراری از عدالت اعلام کرد. دادگاه پیشتر حکم جلب آنها را در ارتباط با اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس صادر کرده بود. جزئیات بیشتر را از امیر آرمین می‌شنویم.
دادگاه روز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و 8 تن دیگر از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات، علی اکبر ولایتی وزیر پیشین امور خارجه و محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران را فراری اعلام کرد. رودولفو کانیکوبا کورال قاضی دادگاه گفت 9 متهم ایرانی به خاطر حاضر نشدن در دادگاه به موجب احضاریه چند هفته پیش فراری محسوب می شوند. قاضی کانیکوبا کورال گفت شواهد جدی وجود دارد که این 9 مقام حکومت اسلامی ایران در انفجار سال 1994 مرکز یهودیان بوئنوس آیرس دست داشتند. در آن انفجار 58 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. حکومت اسلامی ایران بارها اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان آرژانتینی را انکار کرده و اخیراً هم اعلام داشته احضاریه دادگاه بوئنوس آیرس را به رسمیت نمی‌شناسد. آلبرتو نیسمان، دادستان کل آرژانتین، در دادخواست صادر شده می‌گوید بالاترین رده‌های رهبری حکومت اسلامی ایران در سال 1993 تصمیم به انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس گرفتند و دستور اجرای آن را به حزب الله لبنان دادند و حزب الله لبنان آن را به اجرا درآورد. در واکنش به اعلام دادگاه دایر بر فراری خواندن مقام‌های جمهوری اسلامی، سایت بازتاب متعلق به محسن رضایی که خود یکی از احضار شدگان پرونده است، وزارت امور خارجه ایران را در این ماجرا مقصر دانسته و می‌نویسد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 2 ماه پیش به سفیر این کشور در آرژانتین دستور داد در دادگاه حضور یابد و به نوعی از سوی حکومت ایران به دادگاه جنبه قانونی داد. بازتاب می‌نویسد سفیر جدید ایران آقای بهاروند به دلیل احاطه حقوقی به این سمت منصوب شد. آگاهان با اشاره به مبارزه قدرت میان اکبر هاشمی رفسنجانی از یک سو و محمود احمدی نژاد و طرفدارانش از سوی دیگر برانند که وزارت امور خارجه به عمد سفیر این کشور را به دادگاه اعزام داشته تا بدین وسیله آقای رفسنجانی را زیر فشار بیشتری قرار دهد.
گزارشی بود از امیر آرمین. دادگاهی در آرژانتین تعدادی از رهبران جمهوری اسلامی را به دخالت در انفجار و قتل متهم کرده و خواهان بازداشت آنان توسط پلیس بین المللی شده است. در همین زمینه یک دیکتاتور پیشین برای نخستین بار مسئولیت جنایت‌های دوران حکومت خود را پذیرفته است. ژنرال پینوشه، رهبر پیشین شیلی که با کودتایی علیه دولت منتخب آلنده در سال 1973 به قدرت رسید و 18 سال با قدرت تمام حکومت کرد، برای نخستین بار مسئولیت همه امور در دوران زمامداری خیش را بر عهده گرفته است و گفته هر کاری که انجام داده به دلیل حفظ منافع ملی کشورش بوده است. آقای پینوشه در سالهای اخیر بارها تحت پیگرد قانونی قرار گرفته، ولی به دلیل مسئولیتی که به واسطه عضویت در سنای کشور دارد هرگز محاکمه نشده است و اینک خانواده او میگویند محاکمه او در سن 91 سالگی از نظر انسانی کار نادرستی است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، میگوید همه دیکتاتورها اعمال جنایتبار خیش را زیر عنوان حفظ منافع ملی توجیه میکنند و چنین ادعایی نباید باعث گریز از عدالت شود. گزارش داریم از مهرانگیز کار.
اقرار پینوشه، رهبر پیشین شیلی، در 91 سالگی ناشی از 2 واقعه مهم تاریخی است. یک، اینکه بازماندگان قربانیان پینوشه و خانواده های این قربانیان هرگز آرام ننشستند. آنها همواره توانستند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند و از 20 سال پیش تا کنون خواهان محاکمه ژنرال پینوشه بودند. از طرف دیگر ایجاد دادگاه بین المللی جزایی باعث شده است تا امثال ژنرال پینوشه احتمال بدهند که ممکن است بابت جنایاتی که مرتکب شده اند و همواره آن را زیر پوشش منافع ملی پنهان کرده اند مورد سؤال قرار بگیرند. به علت وجود این دو عامل، یک از پاننشستن خانواده های قربانیان دوران ژنرال پینوشه از 20 سال پیش تا کنون و دو ایجاد دادگاه بین المللی جزایی باعث شده است تا ژنرال پینوشه متهم بشود که بابت جنایات بیشماری که علیه مردم شیلی مرتکب شده پاسخگوی دادگاه باشد. دادگاه عالی شیلی مصونیت حقوقی ژنرال پینوشه دیکتاتور شیلی را لغو کرد و او می تواند به خاطر قانون شکنی محاکمه شود. البته خانواده ژنرال عقیده دارند که او 90 ساله است، بیش از حد پیر است و نباید محاکمه شود. اما بیشماری از حقوقدانان و مردم عادی شیلی و خانواده قربانیان همچنان خواهان محاکمه او هستند. به دنبال کودتای ژنرال پینوشه در سال 1973 علیه دولت دموکراتیک سالوادور آلنده هزاران نفر در شیلی زندانی شدند، به قتل رسیدند و شکنجه های گوناگون را تحمل کردند. اما آنچه پیامد اقرار این دیکتاتور و جنایتکار 91 ساله است این است که در جهان امروز سرانجام دیکتاتورها که به بهانه امنیت و منافع ملی بسیار جنایت می کنند باید پاسخگوی مردم و به خصوص پاسخگوی بازماندگان قربانیان بشوند. دیر یا زود ضرورت پاسخگویی دامان آنها را خواهد گرفت. اقرار و اعتراف ژنرال پینوشه به مناسبت 91 سالگیش میتواند درس عبرتی باشد در برابر کسانی که اینک میخواهند مانند ژنرال پینوشه در گوشه و کنار جهان عمل کنند.
مهرعزیز کار، فعال مستقل حقوق بشر.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در آستانه سفرش به واشنگتن نسبت به بروز جنگ داخلی در عراق هشدار داد. از سوی دیگر یک سخنگوی آیت الله سیستانی در عراق نیز هشدار داد در صورت بروز چنین جنگی هر دو طرف شیعیان و سنی ها بازنده خواهند بود. خبرگزاری خاورمیانه اظهارات هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق را نیز منعکس ساخته که گفته است دولت عراق نیازی به حمایت از حارس الزاری رهبر بزرگترین تشکل اهل سنت عراق ندارد. در این مورد گزارش داریم از فریده رهبر.
خبرگزاری خاورمیانه می نویسد دعوت از عبدالعزیز حکیم در چارچوب تلاش های واشنگتن برای پیشگیری از بروز جنگ داخلی در عراق صورت می گیرد. این خبرگزاری می نویسد قرار است حکیم روز دوشنبه با پرزیدنت بوش در کاخ سفید دیدار کند. نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز روز پنجشنبه با پرزیدنت بوش در عمان دیدار کرد. روز گذشته عبدالعزیز حکیم در مراسم نماز جمعه در عمان گفت به راه افتادن جنگ فرقه‌ای در عراق همه را هلاک خواهد کرد. وی افزود این جنگ امنیت منطقه را نیز تهدید می کند. رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق گفت ما خواستار برقراری حکومتی شیعه در عراق نیستیم. رهبران اهل سنت میگویند عبدالعزیز حکیم با حمایت حکومت ایران خواهان برقراری حکومت شیعه در عراق است. در خشونت‌های مسلحانه میان شیعیان و سنی‌های عراق در ماه‌های اخیر بیش از 1000 نفر کشته شدند. شیخ مهدی کربلایی از سخنگویان آیت الله سیستانی نیست مردم عراق را از بروز جنگی داخلی در این کشور برحذر داشت. وی گفت چنانچه جنگ میان شیعیان و سنی‌ها در عراق گسترش یابد هر دو طرف را از میان خواهد برد. آیت الله علی سیستانی با نفوذترین مرجع شیعه در عراق به شمار می رود. خبرگزاری خاورمیانه اظهارات تازه هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق را نیز منتشر کرده است. آقای زیباری در اردن گفت دولت عراق هیچ نیازی به حارس عزاری ندارد. حارس عزاری رهبر هیئت علمای مسلمان عراق است. این هیئت بزرگترین تشکل سیاسی مذهبی اهل سنت عراق است. حارس عزاری در آستانه دیدار نوری المالکی با پرزیدنت بوش دولت نوری المالکی را غیرقانونی خواند. هوشیار زیباری حارس عزاری را به حمایت از شبکه القاعده متهم کرد. حارس عزاری نیز دولت نوری المالکی را به دنبال روی از سیاست‌های حکومت ایران متهم کرده است.
رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق نسبت به بروز جنگ داخلی در عراق هشدار داد. گزارشی بود از فریده رهبر. اما بیروت همچنان نارام است. هواخواهان حزب الله لبنان شب را در مرکز پایتخت و در خیابان این شهر به صبح رساندند. در این مورد گزارشی داریم از جان خاکزاد.
صدها تن از هواخواهان حزب الله لبنان که روز جمعه در تظاهرات گسترده‌ای علیه دولت فواد سینیوره نخست وزیر این کشور شرکت کردند، شب را در میدان مرکزی شهر بیروت و خیابان‌های منتهی به ساختمان دولت گذراندند. به گزارش خبرگزاری رویتر، حزب‌الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران و سوریه حمایت می‌شود، خواستار کنارگیری دولت فواد سینیوره از قدرت است. در مقابل رهبران گروه‌های سیاسی مخالف دخالت سوریه در امور لبنان، حزب‌الله را متهم می‌کنند که با برگزاری تظاهرات قصد کودتا علیه دولت فواد سینیوره را دارد. سعد حریری یکی از رهبران سنی مخالف سوریه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت تظاهر کنندگانی که از سوی حزب الله به خیابانهای بیروت گسیل داده شدند قادر نخواهند بود دولت را سرنگون کنند. در تحولی دیگر ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در یک تماس تلفنی با فواد سینیوره نخست وزیر لبنان به او اطمینان داد ریاض از دولت لبنان حمایت می‌کند و اجازه نخواهد داد اوضاع این کشور نارام شود. با این حال خبرگزاری‌ها از لبنان گزارش می‌دهند مردم این کشور نگران وخیم‌تر شدن اوضاع در کشورشان هستند که به درگیری میان گروه‌های سیاسی موافق و مخالف سوریه منجر شود.
گزارشی بود از ژان خاکزاد. اما در غنا مقام‌های مذهبی توافق کردند که به آگاهی رسانی در زمینه بیماری ایدز بپردازند. رهبران مذهبی که در پایتخت غنا جمع شده بودند اظهار داشتند که آنها موظفند که به اطلاع رسانی در این زمینه بپردازند. در این زمینه گزارشی داریم از هومن سیسان.
در غنا مقامات مذهبی توافق کردند که به آگاهی رسانی در زمینه بیماری ایدز بپردازند. مردمی که در غنا به بیماری ایدز مبتلا هستند با تبعیض‌های زیادی از جانب دوستان و اطرافیان و افراد جامعه روبرو هستند. اینو برخورد ناشی از نگرش منفی است که مردم نسبت به بیماری ایدز دارند. فعالان نگران آنند که این وضعیت می‌تواند به شیوع بیشتر این بیماری بیانجامد، زیرا که مردم بیماری خود را پنهان می‌کنند تا از تبعیض‌ها در امان بمانند. رهبران دینی که در اکرا به مناسبت روز جهانی ایدز جمع شده بودند، موافقت کردند که به اقدامات آموزشی بیشتری بپردازند. پدر پول فاین، رئیس انجمن مسیحی غنا می گوید:
But preaching in our churches, presenting this in our mosque, places.
با موعظه در کلیساها، مسجدها، مکانهای تجمع و کلاسها ما به مردم کمک میکنیم تا به آگاهی برسند و در نتیجه از این امر فرار نکنند.
So that they don't actually run away from this.
پدر پول فاین میگوید که رهبران مذهبی فارغ از گرایش دینیشان مخاطبان زیادی دارند.
Because almost everybody belongs to a religion. One way or the other, somebody.
از را که تقریبا همه مذهبی هستند، تمامی مردم در تمامی نقاط به شکلی به یکی از ادیان تعلق دارند. یک فرد ممکن است کاتولیک، پروتستان، متدیست، پرسبیتریان، مسلمان یا بهایی و هندو باشد یا حتی ادیان قدیمی آفریقایی. بنابراین وقتی که شما از طریق سازمان‌های دینی وارد می‌شوید، به تمامی مردم دسترسی پیدا می‌کنید و به همین علت است که ما در این زمینه بسیار جدی هستیم.
مقامات غنا می‌گویند که میزان شیوع بیماری ایدز در این کشور به میزان 13% کاهش یافته است. آنها میگویند که آگاهی عمومی تأثیر شایانی در کاهش شیوع این بیماری داشته است. تخمین زده میشود که همکنون 400 هزار نفر در کشور 20 میلیونی غنا به بیماری ایدز مبتلا هستند.
گزارشی بود از هومن سیسان. اما بیو انرژی به عنوان راه حلی برای مقابله با قیمت روبه افزایش نفت، نظر کشورهای در حال توسعه را به خود جلب کرده است. کارشناسانی که در کنفرانس بیو انرژی سازمان ملل متحد شرکت کردند میگویند استفاده از انرژی میتواند به عنوان روشی برای مقابله با قیمت بالای سوختهای فسیلی استفاده شود، به خصوص در کشورهای در حال توسعه که هزینه سنگینی را برای این نوع سوخت میپردازند. اما این کارشناسان همچنین هشدار دادند کشت محصولاتی که برای تولید بیو انرژی لازم است ممکن است زمینهایی را که در آن مواد غذایی کشت میشوند کاهش دهد. قیمت بالای نفت به ضرر یک دسته از کشورها و سود دسته دیگر منجر شده است. آن دسته از کشورهایی که از منابع نفتی برخوردارند توانستند به سودهای هنگفتی دست یابند. اما آنانی که نفت وارد می کنند، به خصوص کشورهای در حال توسعه، با مشکلات مالی فراوانی روبرو هستند. آرسن بالیهوتا، سفیر اوگاندا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، میگوید بیو انرژی از فواید بسیاری برخوردار است. به گفته این مقام، بیو انرژی به کاهش قیمت نفت، افزایش امنیت سوختی و گوناگونی منابع سوختی منجر می شود.
Their development may lead to the contribution of the development of rural areas, especially in the least developed countries.
آقای بالیهوتا میگوید تولید بیو انرژی به توسعه مناطق روستایی به خصوص در کشورهایی که در کمترین حد توسعه هستند کمک خواهد کرد. نکته جالب این است که بیو انرژی احتمالاً در کمربند استوایی جهان آغاز خواهد شد، منطقه‌ای که تولید محصولات مورد نیاز برای این سوخت در آنجا رشد فوق‌العاده‌ای دارد. در همین حال اکثر کشورهایی که از کمترین حد توسعه برخوردارند در این مناطق واقع هستند.
And most of the least developed countries are actually found in this belt.
کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه که مسئول برگزاری این نشست سه روزه بود، گزارش می‌دهد تولید جهانی اتانول از نیشکر و چغندر قند در 5 سال گذشته دو برابر شده و به 40 میلیارد لیتر رسیده است. این مقدار تقریباً به اندازه 3% از سوخت بنزینی دنیا است. برخی کارشناسان تخمین می‌زنند بیو انرژی تا سال 2020 می‌تواند 20% از انرژی کل جهان را تولید کند. فلیکس موتاتی، وزیر انرژی زیمبابوه، نیز می‌گوید قیمت بالای سوخت باعث می‌شود با وجود بخشیدن بدهی و کمک‌های بین‌المللی کشورهای فقیر فقیر باقی بماند. اما تولید بیو انرژی بدون مشکل نیز نخواهد بود. سازمان ملل متحد میگوید استفاده از زمین‌های حاصلخیز برای تولید انرژی باعث می‌شود تولید مواد خوراکی با مشکل روبرو شود. در همین حال از منابع آبی کشورها نیز کاسته خواهد شد و ممکن است گوناگونی طبیعت کاهش یابد. بنابراین باید منافع و زیان‌های استفاده از این انرژی مورد بررسی قرار گیرد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
امروز امروز یک شنبه 12 آذر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 3 دسامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را میشنویم. امروز در تاریخ، سوم دسامبر 1944،
در این روز جنگ داخلی در یونان میان کمونیستا و طرفداران سلطنت آغاز شد.
سوم دسامبر 1953،
در این روز پیمان همکاری های دفاعی میان ایالات متحده و تایوان که در آن زمان چین ملی خوانده می شد در شهر واشنگتن به امضا رسید.
سوم دسامبر 1967،
در این روز نخستین عمل جراحی پیوند قلب در انسان توسط دکتر کریستیان بارنارد در بیمارستان شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی با موفقیت انجام شد.
سوم دسامبر 1971،
در این روز هندوستان در پاسخ به حمله موشکی پاکستان بخش شرقی این کشور را اشغال کرد. بعداً پاکستان شرقی با نام بنگلادش اعلام استقلال کرد.
سوم دسامبر 1984،
در این روز بر اثر نشت مواد سمی در یک کارخانه تولید مواد ضد آفت بوپال در هندوستان بیش از 3800 نفر کشته و 150,000 نفر بیمار شدند.
سوم دسامبر 1989،
در این روز جورج هربرت بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا و میخائیل گورباچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی پس از دیدار در جزیره مالت با انتشار بیانیه‌ای از احتمال پایان جنگ سرد میان دو کشور خبر دادند.
سوم دسامبر 1992،
در این روز شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن نیروهای سازمان ملل متحد به رهبری آمریکا برای برقراری صلح و تضمین رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به مردم سومالی عازم این کشور شدند.
سوم دسامبر 1997،
و در این روز نمایندگان 121 کشور جهان در اتاوا پایتخت کانادا قطعنامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن تولید و گسترش مین‌های زمینی ممنوع اعلام شد. ایالات متحده، چین و روسیه این قطعنامه را امضا نکردند.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه ما نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. بحرینی‌ها در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. روز شنبه برای دومین بار طی این هفته مردم بحرین برای انتخابات نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. نتیجه انتخابات روز شنبه مشخص خواهد کرد که شیعیان یا سنی‌ها اکثریت پارلمان بحرین را در دست خواهند گرفت. در دور دوم انتخابات سرنوشت 11 کرسی باقی مانده از 40 کرسی مجلس نمایندگان این کشور مشخص خواهد شد. عربستان سعودی بیش از 130 مظنون به تروریسم را بازداشت کرد. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد نیروهای این کشور 130 نفر را که مظنون به عضویت در القاعده هستند بازداشت کردند. بازداشت این افراد طی چندین عملیات در ماه‌های اخیر و در سراسر این کشور صورت گرفته است. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد در میان بازداشت شدگان اعضای یک سلول تروریستی که قصد کشتار و آدمربایی و عملیات انتحاری داشتند به چشم می‌خورند. القاعده سوگند یاد کرده است که پادشاهی عربستان سعودی را سرنگون سازد. حماس تقاضای رهبران گروه‌های رقیب فلسطینی مبنی بر استعفا را نپذیرفت. گروه فلسطینی حماس که کنترل دولت فلسطینی را در دست دارد، حاضر به کنارگیری از دولت نیست. حماس تقاضای رهبران گروه‌های فلسطینی مبنی بر استعفای اسماعیل هنیه، نخست وزیر تشکیلات و کابینه‌اش را نپذیرفت. این تقاضا از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی و گروه فتح مطرح شده است. جورج بوش گفت مردم عراق خواهان تجزیه کشورشان نیستند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی خود در مورد دیدار این هفته خود با نوری المالکی گفت آقای المالکی به وضوح گفته است که مردم عراق نمیخواهند کشورشان تجزیه شود. جورج بوش گفت نخست وزیر عراق به او گفته است که تجزیه عراق منجر به افزایش خشونت‌های فرقه‌ای می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا افزود موفقیت دولت عراقی به توفیق نیروهای امنیتی عراق بستگی دارد. و در پایان اینکه انفجار 3 خودرو در بغداد دست کم 43 کشته بر جای گذاشت. مجله